الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمایید. یا محمد. امشب به بنابر روایتی شام وفات حضرت فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر علیه السلام که قبل از حالا شروع بحث اینو عرض کنیم، تولد حضرت معصومه و وفات ایشون تاریخش به درستی مشخص نیست، حتی اینکه آیا ایشون قبل از شهادت امام رضا از دنیا رفتن یا بعد از شهادت امام رضا هم مشخص نیست و اون تاریخی که در تقویم ها نوشته اند خیلی اعتبار سندی نداره، یعنی در بعضی از کتاب ها آمده اما کتاب های متأخره. ما از کتاب های اولیه سندی داشته باشیم که تولد یا وفات ایشون رو تاریخش رو گفته باشه دقیقاً در دست نیست. فاطمه معصومه که معروف به معصومه هست، اسمش فاطمه است. حالا بعضی گفتن فاطمه صغرا، بعضی گفتن فاطمه کبرا، اما باز صغرا و کبراش هم مشخص نیست دقیقاً، چون چند تا از دختران آقا موسی بن جعفر فاطمه بود اسمشون. خب میگفتن فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، اما اینا تو تاریخ هم باز دقیق مشخص نکرده که، ولی اسمشون فاطمه است. معصومه هم از القابی که آقا امام هشتم از روایاتشون برداشت میشه، لقب معصومه برای ایشون. آقا موسی بن جعفر اولاد زیاد داشتن. حضرت معصومه، فاطمه معصومه، از مادری با امام رضا یکی بودن. یعنی همین که پدرشون آقا موسی بن جعفر بود، مادرشون نجم خاتون مادر امام رضا علیه السلام بودن. و گفته شده در میان دختران آقا موسی بن جعفر هیچ کدام به جلالت مقام حضرت معصومه نیستن. یه نکته ای هم که هست، قبلا هم باز این مطلب رو گفتیم خدمت عزیزان، دختران آقا موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردن. دختران آقا هیچ کدامشون ازدواج نکردن. دختران زیادی هم داشت ایشون. حالا چرا هیچ کدام ازدواج نکردند بلا استثناء؟ حتما یه امری بوده، چیزی بوده. بعضی گفتن که ممکنه که کفو و همسر پیدا نکردن که همتای اونها باشه، همسر اونها باشه. خب این رو در مورد دختران بقیه ائمه هم میشه گفت، چرا اونها ازدواج کردن. بعضی هم گفتن که یعقوبی در تاریخش ظاهرن میگه این وصیت آقا موسی بن جعفر بوده که دخترانش ازدواج نکنن، اما در وصیت نامه آقا موسی بن جعفر که جناب کلینی در کافی روایت کرده اون رو چنین چیزی نیست که وصیت کرده باشه دختران من ازدواج نکنن، مگر اینکه مثلا بگیم وصیتی شفاهی بوده، سفارشی بوده، بالاخره یه امری بوده که اینها هیچ کدام ازدواج نمی کنن. حضرت معصومه، فاطمه معصومه که در شهر قم مدفون هستن، یک تاریخچه ای از شهر قم رو ابتدا بگیم که ایشون سال 200 یا 201 وارد قم میشن که قم شیعه نشین بوده اون زمان، یعنی زمان امام رضا علیه السلام. قم از شهرهای شیعه نشین بوده که از کی شیعه نشین شده قم؟ تشیع چجوری به قم آمده اصلا؟ آیا قم از شهرهای جدید الاحداث بوده، یعنی بعد از اسلام به وجود آمده بوده، یا نه قبلش مثلا از شهرهای ایرانی بوده، یعنی قبل از آمدن اسلام چنین شهری وجود داشته؟ اولا که در ساوه یک دریاچه خیلی عظیمی بوده که میترائیس ها اون زرتشتی ها و اینها پرستش میکردن، آب و آتش و اینها رو پرستش میکردن دیگه. این دریاچه رو پرستش میکردن، جزو مظاهر به اصطلاح معابد اونها بوده، معابد زرتشتی محسوب می شده. به همین دلیل با تولد پیامبر اکرم یک بار این دریاچه فروکش می کنه، چون جزو مظاهر کفر محسوب می شده. حالا چرا؟ چون شما می دونید ساوه در حاشیه کویر واقعه، حاشیه کویر هم وجوده دریاچه در حاشیه کویر خیلی غنیمت، اونم دریاچه عظیم که کشتیرانی می شده درش، یه دریاچه کوچولو نبوده، دریاچه بوده که یه طرفش ساوه بوده، قم روستایی بوده که در کنار دریاچه ساوه بوده. یعنی حضرت علامه می فرمودن در کتابهای قدیم که نوشتن وقتی قم رو میخوان معرفی کنن میگن فی بحیرت ساوه، یعنی در کنار دریاچه ساوه است، که دریاچه خیلی عظیمی بوده که در تولد نبی اکرم به یک باره فروکش میکنه، نه اینکه ناپدید بشه، به مقدار متنابهی آب فرو میره که یک بقایایی ازش باقی میمونه، ولی یک باره فرو میره. خب جایی که دریاچه بوده در زمان قدیم، اطراف شهرها و روستاهای زیادی بوده، چون همیشه تمدنها کنار آب شکل میگرفت، رودخانهی، دریاچهی. قم هم از روستاهایی بوده که در کنار دریاچه ساوه جزو روستاهای زرتشتی بوده قبل از اسلام، اگرچه بعضی از مورخین گفتن که این جدید الاحداثه، ولی نه، در تاریخ قم میگه این قبل از اسلام روستای آتش پرست ها بوده، مخصوصا که در مسیر جاده ابریشم واقع می شده بوده، روستای پر رونقی هم بوده قم. تا در اواخر قرن اول هجری، یعنی مثلا 80 90 70 این حدودا، اشعریون از کوفه مهاجرت میکنن به ایران، میان طرف قم. اشعریون کیا بودن؟ الان هم در قم عده‌ای هستن که فامیلیشون اشعریه. اینا از شیعیان کوفی بودن. حالا باز باید کوفه رو یه مقدار تاریخچه‌شو بگیم، چون اونا از کجا آمده بودن اونجا. کوفه از شهرهای جدید الاحداث بود، یعنی بعد از اسلام کوفه به وجود آمد. در ابتدای امر کوفه پادگان نظامی بود. شما میدونید جزیره العرب، حجاز در جزیره العرب دیگه، در یک گوشه‌ای قرار داره. بعد از زمان خلفا، در زمان خلیفه دوم که لشکرکشی‌ها رو آغاز کرد به مناطق مختلف، از حجاز میخواست لشگر بفرسته، خیلی باید راه میامدن، اونم تو بیابانهای خشک و برهوت. و لذا آمدن در مرز، یعنی در عراق که هم نزدیک به عربستان، هم نزدیک به ایران، به شامات، یک منطقه سوق الجیشی بود. یه پادگان نظامی درست کردن. پادگان نظامی هم چون افرادی که میخوان آماده بشن برای جنگ، خب اینا خونه میخوان، استبل میخوان، آشپزخونه میخوان، چند ده هزار نفر نیرو، جا میخواد. که این پادگان رو درست کردن در، یعنی کوفه رو، که افراد جنگجو که از قبایل مختلف بودن، یعنی حجازی از قبائل مختلف حجاز، یمنی ها قبائل مختلف یمن، ایرانی ها همچنین، اینا آمدن در کوفه. چون میدونی یک عده زیاد از سپاهیان ایران با فرماندهشون اومدن پیوستن به سپاهیان اسلام که بر ضد ساسانی ها بجنگن، چون اونها ظلم هایی میکردن ها. که حالا خود وضعیت اونجا رو بخوایم بررسی کنیم که چرا اینا آمدن کشور خودشون رو رها کنن به پیوندن به یه عده دیگه، دلیل میخواد که اینا ساکن کوفه شدن. به همین دلیل کوفه شهر یک دست نبود که مردمانش یک طایفه، یک آداب و رسوم، شهر هزار رنگ و هزار فرقه میگفتن به کوفه، چون همه جور آدم، عجم و عرب و یمنی و فلان و زبانهای مختلف. به همین دلیل شما میبینید عراق که از کوفه متأثر شد بقیه شهراش، زبانشون عربیه اما عربی عربستان نیست. کتابهای اولیه رو که میخونیم میبینیم اصلا کوفیا بیشتر فارسی حرف میزدن، عربی هم میخواستن صحبت کنن، یه عربی بود که نسبش فارسی بود نسبش عربی بود، مثل این صنعت تعریب هست، فارسی رو عربی میکنن. هازا خودش شکسته بود، مثلا طرف میگه میخوا عربی حرف بزنه، یه ال میذاره اولش، ال برو ال بیا، با کتاب ها رو میخونی همین جوره عربیشون، که میبینی فارسیه، مثلا دو سه تا ال و اول توشه، مثلا فقط الانم میگه شیدگول، گ نداره عربی، شیدگول، شیدگول یعنی چی؟ میگه ایوشی انتقول، ایوشی انتقول، میگه شیدگول، گ کلماتی هست تو، یعنی یه عراقی با یه عربستان حرف بزنن، نه این حرف او رو میفهمه نه او حرف اینو، به خاطر اینکه زبانی که اونجا بوده زبان فارسی و یمنی و عربی و مناطق مختلفه. یمنی ها عدهشون اصلا چون به دست امیرالمومنین اسلام آورده بودن، جزو شیعیان سرسخت امیرالمومنین بودن، و وقتی هم که پایگاه امیرالمومنین پایتختش رو حضرت کوفه قرار داد، دیگه از مدینه بیرون آمد پایتخت رو کوفه قرار داد، خیلی رونق گرفت کوفه، تا جایی که در بعضی از کتابها می نویسن کوفه 100,000 شمشیرزن داره. خیلی اون موقع یه شهر 100,000 شمشیرزن داشته باشه، حتی اگر این عدد رو حدودی بگیریم، حتی اگر حدودی بگیریم، وقتی 100,000 شمشیرزن داره لاقل 400,000 نفر باید سکنه داشته باشه، یعنی زن و بچه و پیر و جوون و همه آدما که مرد جنگی نیستن، حدود 300,000-400,000 جمعیت، یعنی خیلی بزرگ بوده کوفه. و شما میبینید حضرت مسلم وقتی آمد به کوفه، وقتی ترکش کردن یارانش، گم شد تو کوفه از بس بزرگ بود، یعنی شهرها مثل روستاهای چیزی نبوده کوفه. عرض کردم مخصوصا بعد از این که امیرالمومنین اونجا رو پایتخت قرار داد، خیلی رونق گرفت کوفه، که در بعضی از روایات آقا امیرالمومنان میفرماد من میخواستم کنار کوفه یه شهر پایتخت ساسانی ها چی بود؟ مدائن. میفرماد من میخواستم مدائن رو پایتخت کنم، ترسیدم که بگن علی پایتخت ایرانی ها رو پایتخت اسلام کرده، و الا اونجا بهترین جا بود. کوفه هم نزدیک مدائنه، میدونید در نزدیکی اونجا میگه اینجا رو بنا کردم، و بعضی هم گفتن اصلا نقشه کوچه ها و خیابون ها رو امیرالمومنین طرحشو میده. خلاصه کوفه از همون ابتدای ورود شیعه نشین بوده، البته عرض کردم شیعه یه دست نبودن، افراد مختلفی زندگی میکردن در کوفه، شیعیان هم حضورشون پررنگ بود، شیعه هم حضورش پررنگ بود. اشعریون اینا یمنی بودن در اصل، تا زمان مختار ثقفی که یک حکومت شیعی تشکیل شد، اونم 2 سال بود کل حکومت مختار، 2 سال حکومت کرد مختار، اونم برای انتقام شهدای کربلا. وقتی قیام مختار سرکوب شد، مصعب ابن زبیر سرکوب کرد قیام مختارو، دیری نپایید، یعنی یکی شاید یه سالم نکشید، یک سال که مصعب هم سرکوب شد توسط مروانیان که آمدن. بعد کی آمد سر کار؟ بعد حجاج ابن یوسف ثقفی، خونریز تاریخ، که این هر کسی رو اتهام شیعه بهش وارد میشد میکشت. اتهام فقط کافی بود اتهام بهش بخوره، یعنی شیعیان در تقیه کامل به سر میبردن. و یه مقداری اونایی که معروف به تشیع بودن در حمایت قبیله خودشون بودن باز. این جریانات که در کوفه بود و خونریزی هایی که اتفاق می افتاد در کوفه، اشعریون که از اولاد صائب ابن مالک، شما اون کسانی که در فیلم مختار رو دیده باشن، یکی از یاران با وفای مختار صائب ابن مالک بود که کلاه خودش از سرش می افتاد، می گفت پیروز می شم. اینا از اولاد او و برادرزادگان او بودن، اشعریون، صائب ابن مالک، که از به خاطر فشارهایی که بعد از جریان مختار یه 10-20 سالی که گذشت فشارها خیلی شدید شد، حدود همون مثلا 70-80 به بعد، اینا از کوفه مجبور شدن کوچ کنن. خود کوفه هم گفتن اصل لغتش، اصلا اسمش ایرانی بوده، اصل لغت کوفه که کوه یا کوهه، اصلش کوهه یا کوفه میگفتن، از لغت پهلوی ایرانی بوده. همچنان که قوم رو گفتن کومه، کومه بوده، بعد که عرب آمیان کومه رو به قوم تغییر میدن، به صورت عربی میکنن شو. این اشعریون که شیعه بودن، برای اینکه از کوفه نجات پیدا کنن میان طرف ایران. ایران یه مقدار خب سرزمین پهناور هم آباد بود، همین که خیلی فشار نبود روی اینها، میان تا نزدیکی‌های قم، نزدیکی‌های دریا، باقی مانده دریاچه ساوه که سرسبز هم بوده، مثل الان خشک نبوده، سرسبزی‌های وجود داشته، جلگه‌های بوده، در بیرون شهر قم اینها با مثلا گوسفندا و گاوها و حالا هر چی احشامی که داشتن، قبیله نسبتا بزرگی هم بودن، علما هم توشون بودن، میان و اونجا چادر میزنن در بیرون دروازه قم. ظاهرا قم حالتی بوده که دیوار داشته دورش، یعنی خیلی بزرگ نبوده ولی خب پر رونق بوده. اینا بیرون دروازه به اصطلاح توی یکی از مناطق حالا سرسبزش چادر میزنن. تو این مدت یکی از یک لشکری حمله میکنه به قوم، که حالا دقیقش رو تو کتاب ها نوشته از کیا بودن و چی بودن. و این اشعریون چون جنگ مردان جنگی بودن، کوفه گفتیم همه جنگجو بودن، با اینها درگیر میشن و اینها رو شکست میدن. اهل قوم که اهل جنگ و اینا مردان جنگی نبوده اند، اصلا ایرانی ها میدونید یکی از علل شکست ایران این بود که طبقاتی بودن مردم، ارتشی ها یه طبقه بودن، روحانی ها یه طبقه بودن، بقیه مردم دیگه نه روحانی بودن نه جنگجو بودن، برخلاف مثلا عرب ها که عرب ها چون دولت نداشتن، هر کسی تو قبیلش باید جنگجو می بود، مردان قبیله با جنگجو می بودن. یعنی اکثر مردها جنگجو بودن، اما ایران اینجوری نبود، یا کشاورز بودن یا صنعتگر بودن، با جنگ و جنگاوری اصلا میانه‌ای نداشتن. به خاطر همینم سپاه ایران که شکست خورد، مملکت یه مرتبه به باد فنا رفت. یعنی مسلمان‌ها حمله کردن، چرا زود تصرف کردن ایران رو؟ یکی از عللش این بود که تبعیض طبقاتی شدیدی که بود، یه نکتهش این بود که فقط ارتشیا جنگ و اینا رو بلد بودن، مردم عادی هم که نمیتونن بجنگن وقتی بلد نباشن جنگ. مثلا زمان قدیم راه و روش داشت، خود شمشیر زدن خیلی تمرین میخواد. آدم فکر میکنه آقا شمشیر رو میزنم دیگه، نه اینجوری نیست به این سادگی. شمشیر زدن، خود شمشیرش تا چه برسه به نیزه پراندن و کمان و نمیدونم وسائل دیگش. اما چون اینا جنگجو بودن، اشعریون شکست دادن، اینا خوششون آمد، اهل قم به اینا گفتن شما هم بیایید داخل قلعه، اون حالا اون شهری که حصار داشته، شما هم میتونید آدمای خوبی به نظر میایید، بیایید با هم زندگی میکنیم. اینا هم آمدن داخل شهر و به قومی هایی که ایرانی بودن، زرتشتی بودن، به اونا راه رسم جنگیدن رو یاد میدن که یه موقع دشمن میاد چجوری باید دفاع کنی، چیکار کنید. ظاهرا یه جنگ دیگه هم میشه، یه بار دیگه حمله میکنن که باز اینا شکست میدن، که خیلی پیوند محکمی برقرار میشه بینشون، که اونها صنعت یاد این شیعیان اشعری میدن، اینها هم رسم و رسوم جنگاوری و شمشیرزنی و اینها رو تعلیم میدادن به اونها. یه مدتی که میمانند، جوانهای زرتشتی جذب اسلام میشن. جوانهای زرتشتی مخصوصا چون تو زرتشت، حالا خود دینشو کار ندارم، اما وقتی که حکومتی شده بود این تبعیض طبقاتی خیلی بود، انسان ناخودآگاه از ناعدالتی بدش میاد، پس این یک چیز فطریه. چون در اسلام اصلا طبقات مطرح نبود، الان هم مطرح نیست در اسلام، حکم طبقه طبقه کن از خودش داره میکنه، ما تو اسلام چیزی نداریم به نام طبقه. پیامبر هم بین اصحابش میشست، دایره هم میشستن که بالا و پایین نداشته باشه. اگرچه تو خلفا سعی کرد طبقات به وجود بیاره، ولی نپایید، طبقات نپایید. زمان خلیفه دوم خیلی سعی کرد. اینها جوانهای که مال اونجا بودن جذب میشن طرف این شیعیانی که آمده بودن. این باعث میشه که یه مقدار تنش بین اینا به وجود بیاد، اما تا بزرگان دوتا طایفه، چون زرتشتی ها چه اینها، تا بودن نمیذاشتن درگیری بشه. تا وقتی که بزرگ زرتشتی ها، اون پیرشون مثلا، او از دنیا میره، یه دست جووناشون میگن نه اینا مثلا تازه واردن، چرا دین ما رو باید چی کنن فلان کنن، درگیری به وجود میاد. اینا هم که جنگجو شکست میخورن و قم یک پارچه میشه، شهر اصلا رسمیت پیدا میکنه، شیعه در قم رسمیت پیدا میکنه از اونجا. یعنی کی؟ قرن اولیه اسلام، قرن اولیه اسلامه، یعنی مثلا زمان امام باقر علیه السلام، این حدوداست. اینها هم با ائمه مکاتبه داشتن، رفت آمد داشتن، و چقدر تو روایات داریم که ائمه از قوم تعریف میکردن. و در همون اوائل حالا اوائل که میگم تو قرون اولیه ما مدرسه داشتیم در قم، مدرسه شیعی که شیخ صدوق و اینها پدر شیخ صدوق یا صفار صاحب بصائر و درجات، کتاب های حدیثی دیگه هم داره، یا برقی، برقی ها مال برق رود قومن، یه روستایی بوده یا جز محالات قوم به نام برق رود که محاسن برقی، کتاب محاسن کتاب حدیثیه، مال 1000 خورده ای سال پیشه. منظور اینه که یک مدرسه شیعی که علمایی داشتن، اجتهاداتی داشتن برای خودشون، و شما میدونید دعبل، دعبل خزائی شاعر اهل بیت که رفت خدمت امام رضا علیه السلام، یه قصیده قرائی رو قرائت کرد که معروفه، مدارس و آیات، که امام هشتم چقدر سکه طلا بهش داد و یک لباس از خودش هم داد به دعبل، زمانی که امام رضا علیه السلام. جناب دعبل وقتی آمد، آمد قم، تعریف کرد و که من رفتم خدمت امام رضا و آقا جان بهم طلا داده، لباس خودشو که چقدر نماز توش خونده داده به من. اینا گفتن آقا میشه این لباسو، شیعه بودن دیگه، تبرک به ما هم بدیه. گفت نمیدم. گفتن آقا یه تیکه پارچه‌شو ببر، یه ذره‌شو بده به ما. گفت مال خودم، لباس بدم آقا داده به خودم، میخوام تو این عبادت کنم و یه ذره نخشو گفتن بده. نمیدی؟ آقا این از قوم آمد بیرون، جوانای قوم ریختن دنبالش، یخشو گرفتن زدن زمین، لباس از دستش در آوردن. آمدن و این خرامان خرامان آمد قوم، آقا تو رو خدا لباس منو بدید. بزرگان گفتن آقا ما کجا؟ آقا جوانای شما آمدن اینا. بزرگان گفتن آقا لباسشونو بدید. گفتن نمیدیم. آقا قصبیه، قصبی باشه. هرچی التماس کرد، آخه بهش خیلی التماس کردن، گفتن 1000 سکه بهت میدیم، 1000 سکه میدیم این لباس رو بده به ما. گفت نمیدم. حالا التماس میکرد، آخرش گفت بابا یه ذره پارچه‌شو بدید به خودم، آقا لباس داده به من، یه ذره پارچه‌شو بدید به خودم داشته باشم. گفتن خب حالا چون دیگه پسر خوبی شدی، یه ذره پارچه‌شو بریدن دادن به دبل. دل ما رو آب میندازی. خیلی التماسش کردن، چقدر پول آوردن. گفتن، گفت نمیدم. وقتی هم که رفت بیرون ازش گرفتن و سکه هاش هم میخریدن ازش. سکه آقا بهت داده، هر سکه رو 10 مقابل بهت میدیم. چیه بودن دیگه؟ اگه شما به از امام عصر مثلا، حالا که غائبن، حضرت ارتباط قطعه، چیزی برسه به 100 مقابل حاضر نیستید بخرید. منظور قوم میخوام بگم از کی؟ از زمان ائمه شیعه نشین بود، از زمان ائمه. که مدرسه قویی هم داشت، علمای بزرگی درشون بودن، محدثان بزرگی درش بود. که معروفه که قوم الکوفه الصغیره، قوم کوفه کوچولوه، چون کوفه شیعه نشین بود و مدارس شیعی، علمای بزرگی در کوفه بودن، رونق علمی زیادی داشت. قوم رو میگفتن قوم، همون کوفه کوچکه. حضرت معصوم سلام الله علیها با برادرانش وقتی آمدن، چون میدونید معمون امام هشتم رو تک تنها برد، خانوادش رو که همراه ایشون نبودن، چون غریب و تک تنها آمد ایران. یه دو سال خورده یه بیشتر نمون تا به شهادت رسیدن. خانواده ایشون دلتنگ امام را افتادن، برادرها و خواهرها و اینها که از معصوم هم همراهشون بود، میان در منطقه ساوه. گفتم ساوه خیلی بزرگه، اون موقع بزرگ بوده، جوری که قم جزو ساوه محسوب می شده. آقا جان می فرمودن این که در بعضی از کتاب ها نوشتن حضرت معصوم در ساوه دفنه، درسته، چون قم جزو ساوه بوده، یعنی ساوه یه منطقه بزرگی بوده که شهر روستاهایی داشته، شهرهایی داشته. که ظاهرن درگیری پیش میاد بین دولت و بنی هاشمی که همراه حضرت معصومه بودن. یه جایی در یک میخوندم که درگیری در منطقه ساوج بلاق، نه ساوه، ساوج بلاق اتفاق میفته. حالا این همین بوده اشتباهاً ساوه و ساوج بلاق مثلا عوض شده، حالا در هر صورت که بعضی از برادران حضرت معصومه به شهادت میرسن و ایشون خیلی متأثر و غمگین میشه که میگه بریم طرف قم. بعضی هم نوشتن که حضرت معصومه رو مسموم میکنن. حالا خیلی سندش اعتبارش چقدر باشه که جناب مرتضی عاملی ایشون ظاهرن فرمودن که از معصومه مسموم میشن، چون جوان بوده، 18 سال یا 28 سال سنشون بوده، که میارن قم، که وقتی هم که وارد میشن اهل قم میرن به استقبالشون که دختر امام، خواهر امام، عمه امام و برادران ایشون که همراهشون بودن و در منزل یکی از علمای قوم ساکن میشن، که الان هم در قوم یه جایی هست به نام بیت النور، میگن اینجا خانه‌ای بوده که حضرت معصومه اونجا ساکن بوده، یک نزدیک قریب به یک ماهی در قوم میمونن و از دنیا میرن. در این باقی بوده به نام بابلان، ایشون تو اون باغ دفن میکنن، که همین جایی که الان حرمه اون قدیم مثلا باغ بوده، حالا اونجا دفن میشه. اول کسی هم که روی قبر ایشون سایبان درست میکنه دختر امام جواد علیه السلام که عمش میشده ایشون، به روی قبر ایشون سایبانی درست میکنه. و در قوم الان چند تن از امامزادگان دختران ائمه کنار از معصوم دفنن، ایشون تنها نیست، چند تن. حالا یه قسمتی داره چلخترون که اونجا با جدای از حرمه، که اونجا نزدیک 40 تن از اولاد ائمه دفنن، اما تو خود حرم حضرت معصومه هم چند تن از امامزادگان دفنن. و جالبه، شاید ندونید، چند تن از سلاطین صفوی هم تو حرم دفنن، شاه عباس دوم و شاه عباس صفوی، شاه عباس دوم، شاه سلطان حسین و شاه سلطان اسماعیل و 4-5 نفر از سلاطین صفوی تو حرم قم دفنن. احتمالا قبورشون هم سنگ داره مشخصه، ولی خب کسی دیگه به سلطان کار نداریم، اینا سلاطین عالم معنا هستن. سلطانی چند روزی فقز ما انتقازن انما تغزی هازه الحیات الدنیا، هر جوری دلت میخواد قضاوت کن، چند روزه دنیا رو قضاوت میکنی تو سلطان، اینه دیگه. وقتی هم مرد کسی نگاه نمی کنه از تو قبرت کی هستی چی هستی، خودت سلطان بودی، پدرت سلطان بود، هر کی بودی تموم شد رفت. بله. تو عرض کردم تاریخ تولد و وفات حضرت معصومه خیلی دقیق مشخص نیست. این تاریخی هم که گفتن خیلی مورد تایید علما نیست، چون تو کتابای متأخر آمده این. ما تو کتابای اوائل چیزی نداریم که بخوایم استناد کنیم بهش، به همین دلیل خیلی معتبر نمیدونن. ولی خب چون حالا به این مناسبت مراسم گرفته میشه خوبه. و گفتن حضرت معصومه بعد از خانوم فاطمه زهرا دومین بانویه که از طرف امام معصوم زیارت نامه داره. دومین بانویه که از طرف امام زیارت نامه براش آمده. و اون کلام امام هشتو که یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، فاطمه جان من رو در بهش شفاعتم کن، به خواهرش میگه، به خواهر کوچیکتر خودش میگه فاطمه جان من رو در بهش شفاعتم کن، چه مقامی داره. یا از امام جواد در مورد ایشون روایت داره کسی که عارفن به حق ایشون زیارت کنی ایشونو در حالی که عارف باشه به مقام ایشون، بهش برش واجب میشه، چه مقام و مرتبه ای داره، چه مقام و مرتبه ای داره که علما و مراجع تقلید میرن به گدائی در خانش میرن، میرن استمداد میکنن از باطن ایشون که صاحب شفاعت کلیه است بی بی معصومه، فاطمه معصومه. حالا به مناسبت باز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها که نزدیک شهر ما هم هست، زیارت ایشون رو به ظاهر آسونه نه، اما گاهی وقت مشهد میری زیارت، اما توفیق زیارت حضرت معصومه رو پیدا نمی کنی، به زور زدنم نیست. مثل یه آقایی حالا میگفت آقا من هر سال میرم مکه، قبلا هم میگفت، ولی شاید 10 سال باشه مشهد نتونستم برم. حالا یک شما مشهد میرید اما زیارت از معصومه سخته. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق زیارتشون رو نصیبمون کنه انشاءالله. یه حدیثی از آقا موسی بن جعفر بخونیم. در کتاب تحف العقول یه حدیثی از آقا موسی بن جعفر روحی فداه آورده که قریب به مضمون این حدیث معناش در نهج البلاغه از آقا امیرالمومنین هم آمده، نه اینکه لفظش یکی باشه، معناش یکیه. آقا موسی بن جعفر میفرماد اذا کان الجور اقلب من الحق، در زمانه‌ای که جور و ستم بر حق غالب میشود، لم يحل احد ان يظن به احد خيرا، در اون زمان جایز نیست به کسی گمان خوب ببری، الا ان يعرف ذلك منه، مگر اینکه بشناسیشو. چی فرمود؟ در زمانه‌ای که جور و ستم بر حق غالب می شود، مثل الان، جایز نیست به کسی گمان خوب ببری. بگه انشالله که خوبه دیگه، مسلمون، انسان باید اعتماد کنه، انشالله که آدم خوبیه. میگه نه، چنین حقی نداری، مگر اینکه طرف رو بشناسی. آقا این آقا مسجدیه، این ریش داره، این هیئتیه، پس آدم خوبیه، پول بدم بهم پس میده. موقعی که چون زمانها با هم متفاوته، بعضی زمانها هست حق و صدق غالبه، حق و صدق غالبه در اون زمانها، یعنی اکثرا مردم راست میگن، کم پیش میاد کسی دروغ بگه. میگه تو اون زمان باید اعتماد کنی به مردم، یعنی بنا رو به این بذاری که این داره راست میگه. یه جریانی هست مال زمان قدیم، یه بنده خدایی تو راه سوار اسب میرفت، یه آقایی رو دید که حالت مریض درمانده است توی راه، تو بیابون. این دست بلند کرد برای اینکه آقا منم، گفت در راه موندم، اگه میشه کمکم کن. گفت خب باشه، بیاد سوار اسب شو. این سوار این اسب این که شد، حالا مثلا چی رو از اونجا بده دست من و فلان کن، یه رکاب زد به اسب، ده برو که رفتی. اسب این آقا تعلیم دیده بود، این یه سوت زد، اسب برگشت، هرچی این دهنه رو کشید این ور اون ور، سرش کش کرد آقا طرف صاحبش. وقتی رسید خب دیگه نمیتونست کاری فرار کنه، دید نه اسب نمیره، به فرمان این نیست. این دهنه رو گرفت، گفت ببین آقا اسب منم میخوای ببری اشکال نداره برو، ولی ازت یه خواهش دارم، این قضیه رو جایی نقل نکن. میدونی چرا؟ چون اون موقع دیگه هیچ کس به هیچ درماندهی تو بیابان رحم نمی کنه. این قضیه پخش بشه که یه در راه مونده این کارو کرده، هر کس یه در راه مونده ای رو ببینه میگه ولش کن بابا، این مرد که دزده. یعنی اون زمان جوری بوده که همه راستگو بودن. میگه در زمانه ای که مردم صدق و راستی غالب بر مردم، جایز نیست به کسی سوء زن ببری. اما زمانی که کان الجور اغلب من الحق، جور و ستم غلبه میکنه بر حق، اینجا حق نداری بگی آقا من به تو اعتماد داشتم. نباید اعتماد میکردی. آیه قرآن میگه پول به کسی میدی نوشته بگیر، چک بگیر، سفته بگیر. یعنی حق نداری به کسی مگر اینکه بشناسی او را، اعتماد یعنی بشناسی، امتحانش کرده باشی. تازه امتحانم میکنه طرف، یه موقعی مین از جا در میره. خیلی ها بودن ها، چون زمانه این گونه است، زمانه یه اختزاعاتی داره، برای هر زمانی یه اختزاعاتی هست که حالا روایت مفصلی هم در این زمینه داریم که زمانها با هم فرق میکنن. یعنی انسانها در زمانهای مختلف خلقشون رفتارشون متفاوته، خلق و رفتارشون با هم تفاوت میکنه. مردانگی یه وقتی بود مردانگی اصلا نهادینه بود در اجتماع، دوزها هم مرد بودن، دوزها هم امانتدار بودن. میخوندم کوچیک بودم توی یکی از کتابای قدیمی میخوندم، تاریک بود داشت میرفت، این دوستش کنارش بود، این دوستش رد شد رفت، یه آقای آمد کنار این، جیب دوز بود، جیب اینو بزنه. این یه مرتبه فکر کرد دوستشه، دستشو گرفت یه کیسه گذاشت تو دستش، گفت این امانت پیشت باشه من برم حمام برگردم، داد به دست دزده. آقا طرف رفت حمام برگشت، نگاه میکرد دنبال رفیقش، این دزده آمد جلو گفت آقا کیستتون؟ اینم میشناخت این دزده؟ گفت کیسته من؟ گفت شما کیسه رو دایی دست من گفتی امانت باشه من بر میگردم. گفت تو چرا بر نداشتی بری؟ گفت برای اینکه تو امانت دادی به من، من در امانت خیانت نمی کنم. یه زمانه بود دزدا مرد بودن، الان زمانه ای که مردا دزدن. دزدا مرد بودن، الان مردا دزدن. فرقم نمی کنه. این همه اختلاس کجا بود زمان قدیم؟ مگه اینا که اختلاس میکنن ریش و از این تاستکانی ها رو پیشونیشون نیست؟ کدومشونه یقش اینجوری سفت نباشه، پیشونیش داغ نداشته باشه؟ چه اونایی که لو میره دزدیاشون، چه اونایی که لو نمیره. من شما نمیفهمیم. روایت داره در مورد آخر از زمان چیزهایی که اصحاب باور نمی کردن. گفتن مگه میشه آخه چنین چیزی؟ وزرا خیانتکار میشن، امانتداران، کسانی که معروفن به امانتداری خیانت میکنن. اقتضای زمان است. فکر نکن اینا برن کس دیگه بیا دزدی نمیکنه، هر کی بیاد امینه. اینا مثلا بهتریناش بودن، انتخاب شدن، اینجوری شدن. این همه خون شهید و این همه کشته که هیچ جوری نمیدونی اصلا چی بگی چی کنی. خیانت نهادینه شده. بعد مردم دزدی نمی کنن. میشه بزرگتر دزدی کنه، کوچکتر نماز شب بخونه. جز یه قلیلی از مؤمنین که از جدای از اجتماعن، اونا به روند اجتماع کار ندارن، کار خودشونو میکنن، مسیر حق و حقیقت خودشونو میرن. که شما هم باید اینجوری باشید. پیامبر اکرم فرمودن الاسلام بدا غریبا و سیعود و غریبا. اسلام غریبانه آغاز شد و به زودی به قربت خیش بر میگردد. بعد از پیامبر اکرم حق امیر المومنین رو قصب کردن، جامعه دیگه رفت رو به انحطاط. حالا اون موقع خیلی چیز بود تا الان. اون موقع اسلام غریب شد، وای به حال الان که باید دو دستی ایمان خودتو نگه داری، دو دستی ایمانتو نگه داری. فکر کن تویی، تو مسلمانی و بس، غریبی، تک تنها توی کشور کفری. هر کی دزدی میکنه، خب اینا دزدن دیگه، کافرن، مسلمون نیستن که. من مسلمانم، من باید امانت دار باشم. بعضی از اهل معرفت میگن قرآن رو باید این گونه بخونی انگار این کتاب فقط برای تو نازل شده، دیگران کار نداشته باشی، دیگران چی میکنن، دیگران چه نمیکنن. ما بنا نیست مثل دیگران باشیم. آقا موسی بن جعفر در یه روایتی اقتضاعات زمان رو میخوام بگم که هر زمان اقتضای خودش رو داره. حالا مثلا در روایت داره آخر از زمان قلب مؤمن ذوب میشه، چون گناه رو میبینه و میبینه هیچ کاری نمیتونه کنه، هیچ کار نمیشه کرد. آقا موسی بن جعفر میفرماد وقتی مردم گناهان جدید میکنند که قبلا نمیکرده اند، خداوند هم بلاهای جدیدی میفرستد که آنان حساب نمیکردن، از فکر نمیکردن چنین بلایی هم باشه. مردم که گناهان جدید میکنن، بلاهای جدید هم سرشون میاد. یه مریضی هایی در میاد، آقای مریضی ها قبلا چرا نبود؟ چرا این مریضی ها قبلا نبود؟ این همه سرطان چرا قبلا نبود؟ مریضی های رنگ و وارنگ، رنگ و وارنگ، یه چیزی جدید در اومده، فلج میشن. چی اسمش؟ MS. آقا روایت دیدم از پیامبر اکرم، فرمود یکی از علائم آخر از زمان اینه که فلج زیاد میشه. فلج، این عبارت فلجه. این MS چرا قبلنا نبود؟ اگرم بود اونقدر کم بود که هیچ کس نمیدونست. مرد و زن و دختر و MS خیلی از بیماری هایی کس ما نمیدونیم. خدا کنه اصلا طرف ماها نچرخه. شالا در پناه امام زمانمون از جمیع بلاهای ارضی و سمایی مسون و محفوظ باشیم انشاءالله. آیت الله مرعشی نجفی فرمودن که به من گفته شد چون قبر بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفیه، هر عنایتی که از قبر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌خواست به مردم بشه از قبر حضرت معصومه صورت می‌گیره. ای جان، ای بی بی جان، ای بی بی جان، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها بأدد ما هات به الموت، اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن یا 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 ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقا به جان مادرت آقا به جان آن مادر غم پرور ما را مرانی از در ما را مران از یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن